قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. اول سخنی که بین ما بود از نام خدای رهنما بود. شنونده های عزیز، با سلام، با ارمغان بهترین درودها و با تقدیم بهترین آرزوها، عید به همه شما مبارک. لیلا ما حبیب عظیمی، گرداننده و تهیه کننده قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا هستم و شما را به شنیدن 75 برنامه قلم فرسایان دعوت میکنم. اما قبل از آن باید یادآور شوم که همان گونه که هر یک ما مدت ها پیش برای رسیدن عید قربان روز شماری میکردیم، امسال با وضعیتی که پیش آمده و خطر کرونا جدی شده، برای حفظ سلامتی مشترکمان از دید و بازدید ایام عید محروم مانده ایم، زیرا در جریان این روزهای خجسته در یک مقطعی از زمان قرار گرفته ایم که مرض واگیر و همگیر من و شما نمی شناسد، نمی گوید فلانی شهره شهر است و مهمان نوازی، پس او را مبتلا نکنیم. این عید را از طریق تلفن و اینترنت با همدیگر در تماس باشیم و به دیدار کسانی که دوستشان داریم نرویم تا آنها را در معرض ویروس کرونا قرار ندهیم. بدانیم که این عید برخلاف همه هزاره های گذشته، دوست داشتن در ندیدن است و عید دیدنی یک ظلم بزرگ. یا مقلب قلب من در دست توست، یا محول حال من سرمست توست، یا مقلب قلب او را شاد کن، یا مدبر خانهش آباد کن، یا محول احسن الحالش نما، از بدیها و بلاها فارغ البالش نما. شنونده همیشه صمیمی، امشب قلم فرسایان میزبان یک تن از بانوان افغان مقیم اروپا است. دکتر زرغونه عبیدی تپکین، فعال حقوق زن، شاعر، نویسنده و دکتر طب، که در یک خانواده روشنفکر در دامان کابل زیبا تولد یافته است و از لیسه رابعه بلخی فراغت حاصل کرده و سپس در رشته طب از پوهنتون کابل فارغ تحصیل شده است و تا درجه پوهندوی به حیث استاد ایفای نقش کرده است. در ضمن در رشته ولادی و نسایی هم تحصیلات خود را به پایان رسانده و از اکتبر سال 1992 وطن را ترک و مجبور به مهاجرت شده و اکنون در آلمان اقامت دارد. ایشان را از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه داریم. بانوی گرامی زرغونه عبیدی، با سلام و مهر و سپاس حضورتان در قلم فرسایان خیر مقدم میگم. تشکر میکنیم از اینکه فرصت بخشیدیم تا لحظات با شنوندگان این برنامه فرهنگی و ادبی باشین. در آغاز ضمن تشکر از شما، به عنوان مدخل گفتگو شمه از زندگی علمی و فرهنگی خودتان بیان بکنین و اینکه در حال حاضر چی مصروفیت دارین.
با سلام امید متقابل بر شما شاعر عزیز دکلماتور خوش‌صدا و ژورنالیست موفق لیلی عبید گرامی، با تقدیم سلام امید بر شنوندگان گرامی برنامه وزین قلم فرسایان، ابتدا می خواهم شما را برای لطف توجهتان در دعوت به این مصاحبه سپاس بگویم. در پاسخ به سوال شما، من زرغونه عبیدی تیپکین، فرزند بیبی قریش عبیدی و شادروان استاد محمد اعظم عبیدی هستم. برای معرفی امور نویسندگی از نام فامیلی زرغونه عبیدی استفاده می کنم. این جانب، بعد از ختم تحصیل در رشته طبابت در سال 1362 خورشیدی در کادر علمی انستیتوت دولتی طب کابل جذب شدم. بعد از کسب چند درجه علمی الی آخر دهه 60 خورشیدی، به حیث استاد مضمون فارماکولوژی وظیفه تدریس صنف چهارم معلمین طب را به عهده داشتم. در کنار طی برنامه تنظیم شده در رشته نسایی و ولادی در شفاخانه ملالای زیژن تون کابل به حیث دکتر نیز خدمت کرده‌ام. در خزان سال 1992 میلادی مصادف با 371 خورشیدی از اراز بسته شدن بال پرواز اندیشه و عمل و اجبار از وطن مهاجر و در آلمان پناهجو گردیدم. از ازدواج من مدت 26 سال میگذرد. زندگی خوشبخت خانوادگی با یک فرزند دختر به نام مینا دارم که 25 سال دارد و در یکی از دانشگاه های معتبر آلمان به عیس کاندید دکتران در رشته اقتصاد مصروف تدریس و آموزش است. در پاسخ به بخش دیگر سوالتان، در حال حاضر مصروف زندگی کردن و انجام دادن امور زندگی شخصی و اجتماعی و یک تعداد خدمات داوطلبانه قلم و قدم برای وطن هستم. در کنار مصروفیت زندگی کردن و کوشش برای مفید واقع شدن، بنابر تصمیم و خواهش از دیرد من بدین سو، با وجود دوام مطالعات طبی مصروف فعالیت رسمی در رشته طبابت نیستم. دلیل آن را و سلسله فعالیت های دیگر را در جریان صحبت با شما شریک خواهم کرد.
بسیار عالی. شما نویسنده پرکار هستین، در زمین که شاعر هم هستین. اول خوب بگوین که چطور نویسنده شدین؟ چیره کارتان به چی شکل است؟ آیا هر روز می نویسین یا منتظر الهام می مانید؟
لیلی جان عزیز، عشق به نویسندگی یک میراث خانوادگی و هم یک نیاز عاطفی کسبی نزد ما است. عشق به نویسندگی باعث جاری شدن اجتناب ناپذیر واژه ها در سخن و باستاب اندیشه هایم در نو نثر و شیرگونه شده است. در زمان نوجوانی و بدترها و تا حال داشتن امکانات مطالعه آثار نویسندگان بزرگ جهان، درک جهان اندیشه هایشان و درک احوال نزدیک و دور توسط خودم برایم مشوق جهت گرفتن قلم در دست و کوشش برای ادای رسالت آن گردیده است. در پاسخ به قسمت دوم سوالتان راجع به شیوه کار و اینکه یا هر روز می نویسم و یا منتظر الهام هستم، راستش را بگویم لیلی جان، ما در ذهن خود اکثر اوقات طور پیهم و به خصوص در انگام باغبانی در باغچه خانی ما گاهی هم و به تکرار در بستر قبل از افتیدن به خواب عمیق در حال اندیشیدن و نوشتن هستم. این عادت از یک سو می تواند باعث سیقل ذهن و از سوی هم می تواند باعث خستگی ذهن و کم‌خوابی های غیر نرمال شود. فکر می کنم که هیچ اندیشه و نوشته بدون یک دلیل و الهام نیست. از این اندیشه ها در ذهن گاهی بعد آنان طور اجتناب ناپذیر به شکل نثر از طریق قلم مجرا برای جاری شدن پیدا می کنند. از این جمله تنها یک تعداد نوشته ها را انتخاب و با دیگران شریک می کنم. برای عاشقانه هایم در نو شیرگونه گاهی یک سلسله خیالات در نو آرزو و امید و یا اثرت و گاهی یک لحظه نگاه و یک واژه و صدا و یک حرکت و گاهی هم یک عرف و سطر خوانده و شنیده شده می تواند الهام بخش گردد. پیام نوشته ها بسیار متفاوت و وسیع و به صراحت قابل درک و در موارد اندک هم به نوع ابسترکت گونه هستند.
بسیار عالی. نوشته های خودت تا چی مقدار بازنویسی میکنین؟ آیا آثار خود نقد هم میکنین گاهی؟
لیلی جان عزیز، بازنویسی نامه های ما به هدف دی بود بخشیدن در نو مختصر سازی و اطمینان یافتن از درج نکات کلیدی و هانم قبل از نشر در دنیای مجازی کار لازم و درست است. این شیوه را در مقاله نویسی مراحت میکنم و اما در انگام کار جاری در فیسبوک صادقانه اعتراف میکنم که بازنویسی در نوشته نشر شده به هدف بیبود بخشی اکثر نوشته هایم به شکل آنلاین با تکرار در پیشروی خواننده صورت میگیرد. این روش کار بسیار درست نیست و این روش کار دوستم ندارم. اما چون در اصل هدف نوشته وجود از بیبود تغییر دیگه وارد نمیشه و خواننده میتونه این بازکاری را تعقیب کنه، خود را ارسان نه بلکه فقط گاهی ناراحت است میکنم. کوشش خواهم من که این قسم بازکاری ها را در حد ممکن قبل از نشر انجام بدم.
بسیار عالی. شما ماشاءالله از قوه افاده بسیار بلندی برخوردار هستیم. ما مقاله های از شما را در صفحات اجتماعی مطالعه کردیم، ولی در قسمت این که آیا داستان می نویسین یا خیر معلومات نداریم. چطور گاهی داستان نوشتین یا می نویسین؟
رمان نوشته نکردیم، اما در انگام قمر در وطن چند داستان کوتاه با الهام از بعض رخدادها در زندگی شخصی و فضای زندگی تحصیلی در پوهنتون او زمان که امروز دانشگاه نامیده میشه نوشته کردیم. این داستانا را با قلم در کتابچه نوشته کرده بودم و اما متاسفانه قبل از اینکه کل از این داستانا اقبال چاپ پیدا کنند این کتابچه قلمی گم شد. از جمله فقط یک داستان به نام من با سال نو ازدواج خواهم کرد سالها قبل بلد پوئمات شاعر و نویسنده عزیز ما پروین پژوا در شماره 50 مجله آشیان که یک مجله فرهنگی اجتماعی با فامیلی انجمن افغانان در کانادا بود و نشر رسید. امیدواری از این وجود دارد که یک دیگر از داستانا در مجله خانوادگی که به قلم با امت نیلا جان پژوا و پروین پژوا که دوستی دوست همسن سالشان ترتیب شده بود قابل دریافت باشه.
شما تا کنون چند داستان نوشتین؟ داستان های کوتاه؟
داستان کوتاه را اگر به شمار چیزایی که گم شده حساب بکنم در حدود 5 عدد میرسه لیلی جان، اضافه تر نیست.
بسیار خوب. این نوشتن یک داستان تا چی اندازه مسائل فنی را رعایت میکنین؟
با در نظر داشته از این که ما یک داستان نویس فنی نیستم، از اون لحاظ در داستان هایی را که من نوشته کردیم فقط امو برداشت عاطفی در اونمو زمان بوده و ارگاه قرار بی باشه که من روز با داستان نویسی روی برم در این صورت ضرورت به مطالعه بسیار زیاد خواهد داشتم تا تمام تکنیک های فنی یک نویسندگی خوبه بیاموزم و بعد از اون دست به کار شوم.
یکی از پرسش هایی که در ذهن ما خودتون میکنه همیشه در برابر نویسندگان و شاعران این است که چرا می نویسن؟ برای چی می نویسن؟ آیا نویسنده برای خودش می نویسه؟
لیلی جان عزیز، این یک سوال بسیار مقبول و یک سوال بسیار زیاد جالب و همزمان یک سوال بسیار مهم است. شخص خودم که می نویسم، ما یک زن استم که در افغانستان قبل از جنگ متولد شدیم و در مرحله زندگی در خانه و در اجتماع زمان زیست در وطن و بعد در مهاجرت تجارب دارم که در اون ما میتونیم یک گوشی بسیار متفاوت از اندیشه و عمل زندگی یک دختر افغانه در وطن و در مهاجرت باز بیابیم. در تمام امتداد زندگی که در اون داخل دهه 60 عمر خود شدیم ما حق استفاده از آزادی را در انتخاب برای تصمیم زندگیم داشتیم. این تجارب مرا دعوت به نوشتن در مورد خاطرات آن زمان و نظریات در این زمان می کند. من زمانی می نویسم که عرف مطمئن تازه به نظر خودم به درد بخور و در حد ممکن مستند برای گفتن داشته باشم. در راستای دعوت به روشن اندیشی گاهی هم از تکرار گفته های خود خسته و دلتنگ میشم. آندره ژب یک نویسنده فرانسوی و برنده جایزه ادبی نوبل است و او بسیار یک چیز مقبول گفته با وامی که حرفای خوب را شنیده نشدهند باید آنقدر تکرار کرد تا شنیده شوند. من می نویسم تا به سهم خود در معرفی و تثبیت هویت توانای زنان افغانستان، حقوق انسانیشان، دستاوردها و شکستهایشان و دلایل آن در حد توان و وقت در دست داشته سهم خود و رسالت قلم به جای بیاورم. در بخشی از نوشته های ما پیهم در مورد نوع تربیت و تعلیم امثال والدینم در مقابل فرزندان پسر و دخترشان قصه کردیم. ما یک برادر و 5 خواهر هستیم. مهمترین توصیه والدین و بخصوص شادروان پدرم به ما دخترانشان این بوده که به جنسیت خود افتخار کنیم و برای اثبات توانایی های من کوشا بمانیم و هیچ وقت نقد داریم که کس ما را به خاطر جنسیت من دست دوم حساب بکنم. ما در بسیاری از نوشته های خواستیم تا نسل جوان افغانستان زمان جنگ بدانند که چی امکانات برای یک تعداد زنان نسل زمان مادرم که اینک روانه سن مبارک 90 سالگی هستند و برای نسل دختران زمان من در دههای 40 تا 70 وجود داشته است. بخش از این زمان مصادف به زمان قبل از جنگ و بخش مصادف به زمان آغاز جنگ در افغانستان بوده است. موقف گزینی عاطفی و برخورد جامعه افغانی در قبال زنان و دختران تحصیل یافته و شاغل در آن زمان نهایت احترام آمیز و تشویق کننده بود. می نویسم تا با انعکاس فضای خانه و اجتماع آن زمان با قدردانی از والدین خودم از سایر والدین روشن ضمیر و جامعه افغانی آن زمان و ارهان قدمی که در این زمان دشواری های جنگ در وطن برای اهمیت بخشیدن و تعلیم و تربیت امثال فرزند پسر و دختر صورت می گیرد یادآوری کنم بخش دیگر ادب نوشتن ما، ادای رسالت قلم در باستاب ابعاد رنج و ظلم تاریخی سپری شده و در حال جدیان بر حق زنان هموطنم و دادخواهی برای همجنس و هموطن عزیزم است.
بسیار عالی، بسیار معقول. تا چی اندازه با نوآوری در ادبیات موافق هستین خانم آزادی؟
بازم سوال بسیار مقبول. شخص خودم با هر نوع نوآوری در جهان ادبیات موافق هستم. در جهان ادبیات مثل سایر علوم جهان تا هنوز راه‌های بسیار نارفته وجود دارند. این راه‌ها را باید بدون تشویش و هدفمند رفت، و اما به شرط که ادب و اثر انعکاس دهنده اصالت ادبی و رسالت قلم در باستاب صادقانه و اثرگذاری مثبت قابل فهم، درک و جذب و قابل تعقیب بمانند و بتواند هر یک از این نوآوری ها به نوع خیش روز یک الگوی خوب شود.
یک عمری با هوای تو عشقی تو دریدم، ولی از تو جواب نشنیدم نشنیدم. چه بیهوده چه ساده، من عاشق خسته، یک عمری به هوای تو عشق تو دویدم، ولی از تو جواب نشنیدم نشنیدم. سرابه که بره به تو را خوردم، دریغا از این دل که با دست تو سپردم. دگر دوست ندارم، برو زود از کنارم، برو زود از کنارم. چی بیهوده چی ساده، من عاشق خسته، یک عمری به هوای تو عشق تو دویدم، ولی از تو جواب نشنیدم نشنیدم، ولی از تو جواب نشنیدم نشنیدم. عشق پاکم تو از این دل چی میخواستی، چرا راست نگفتی تو اگر منو نمیخواستی. دگر دوست ندارم، برم تو عشق تو دویدم، ولی از تو جواب نشنیدم نشنیدم، ولی از تو جواب نشنیدم نشنیدم، ولی از تو جواب نشنیدم نشنیدم، ولی از تو جواب نشنیدم نشنیدم.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. شما با برنامه قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا هستید. مهمان برنامه امشب دکتر زرغونه عبیدی، فعال حقوق زن، شاعر و نویسنده افغان مقیم آلمان است. با گفت و شنود با ایشان ادامه می دهیم. آن نظرتان در مورد جامعه نویسندگان افغان در داخل کشور ما می خواهیم بدانیم.
سوال مهم و در این زمانم کم جامعی هست که ما کوشش میکنم مختصر جواب بدم. سخنوری گفته است که هرگاه تاریخ به شکل داستان نوشته شود فراموش نخواهد شد. با این سخن هم نظر هستم. نویسندگان افغانستان در بخشهای مختلف سهم بزرگ و قابل قدر را در باستاب احوال و اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری افغانستان داشته و دارند. شخص خودم به جامعه نویسندگان افغانستان احترام خاص و عمیق قلبی دارم. آرزوی بسیار بزرگ ما ای است که تا برای نویسندگان افغانستان در مجموع و نویسندگان جوان افغانستان بخصوص از طریق تحقیق شایه های معنوی و مادی اتحادیه های نویسندگان زمینه های انتخاب آثار بهترین بازار رقابت های مثبت ادبی چاپ و معرفی نقد بر آثارشان میسر شده بتواند.
از کدام نویسندگان بیشتر متاثر بودین؟ زیادتر تحت تاثیر نوشته های کدام یک از نویسندگان، چه غربی چه شرقی بودین؟
لیلی جان گل، از روی سوالای شما میفهمم که چقدر یک ژورنالیست موفق هستین. برای دیگه سوالایتان سوالای بسیار جدجان دارست. در جواب به این سوالتان، ما میخواییم بگویم که تعداد نویسندگان افغانستان و جهان غرب که توانستان بر من اثر گذار شوند زیادن و ارگاه از ایشان به طور مشخص نام نمیبرم، خواهشمند تفاهم شما هستم. در جمع این نویسندگان، یک تعداد از نویسندگان زن مرد از جامعه عرب نیز وجود دارند که در راستای نوندیشی های دینی و دفاع از حقوق انسانی زنان مسلمان نوشته های خوب و ترجمه شده دارند و بر من بسیار اثر گذاشتند. تا هنوزم در انتخاب اثر برای خواندن تنها مختص به نویسنده افغان نیستم، بلکه مثل گذشته مطالعه آثار نویسندگان کشورهای دیگر نیز جز آرزو و مسئولیت روزمره ما باقی مانده است. از این لحاظ آرزومند هستم که روز طی یک نامه از تعداد نویسندگان که ما تا بالا آثارشان خواندیم نامشان و اثرشان طی یک نامه با دوستای خود شریک کرده بتانم.
بله، خب شما می دانین که هر کی سواد داشت نوشتن توانست می تواند بنویسد چیزه، ولی به نظر شما تفاوتی که بین یک نویسنده و یک فرد عادی وجود دارد چیست؟
سوالا در مجموع سوالای بسیار زیاد خوب و جاندار هستند و فشرده جواب گفتنم کار ساده نیست، ولی در ارتباط با این سوال شما ما میخواییم بگیم که برای یک فرد عادی درک آنچه که میتواند برای یک نویسنده الهام بخش شود و بتونه او را بازتاب بده کار ساده نیست. فکر میکنم که دنیای یک فرد عادی باسواد در بهترین شکل درک درست دنیای خودش و کم پیش دنیای اولی نزدیک وی برای پیشبرد زندگی روزمره‌اش است. یک نویسنده خوب در مقابل توانایی او را داره که رنج ها و خوشی های دیگران را در اولی نزدیک و دور با چشم نزدیک بین و جهان بین چون جلد برتن است و آن را به طور اثرگذار و عمگانی انعکاس بده.
نوشتایتان از مقالات گرفته تا داستان های کوتاه و حتی اشعارتان روی چی موضوعات بوده؟
کوشش میکنم بازم پشتر در جواب بدم لیلی جان. موضوع نشته ها و سروده های گاه مخلوط از مسائل زندگی اجتماعی، فرنگی، سیاسی با ریشه های تاکید به اهمیت نواندیشی، نوپذیری و نوآوری ها در هر مورد و شمول و بخصوص در مورد دین است. ادب، نقد و رد سنت اجبار و تعمیل ناشی از جهل اندیشی دینی است. ادب رد تمام انواع تبعیض و دادخواهی شخص خودم برای قربانیان و ختم قربانی شدن انسان‌های بیگناه و پایان بخشیدن به خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی در افغانستان است. تعداد از مقالات طبی در مورد مسائل سینی زنان در جوامع سنتی دارم. این مسائل و این مقالات در مورد اون مسائل سیاسی که تا الان در جامعه افغانی در جوامع سنتی کم و بیش تبو ماندن و ما کوشش کردیم که بسام خود با استدلال طبی در شکستن این تبوها عملی کنم. یک سلسله پارچه های ادبی عاشقانه دارم که تا به حال به نشر نرسیدن. موضوع بخش دیگر نوشته هایم در قامت شیرگونه، در قامت عاشقانه های خالص یک زن، معرفی چیره و اندیشه زن، تثبیت هویت عاطفی انفرادی و گاهی هم جمعی در بیان زنانگی و تنانگی زن است. در این اواخر طور پیشرونده یک مقدار زیاد وقت خود را برای خواندن یک تعداد کتابایی که ما رسیده اختصاص دادیم و توانستیم که یک تعداد از این کتابا را به سهم خود به معرفی بگیرم و در مورد بنویسم و این کتابا هم در مجموع کتابایی هستند که کم و بیش در مورد مسائل هستند که قبلا خودمان در موردشان نظر نوشتیم.
میانی شما با انتقاد چطور است؟ وظیفه یک منتقد چی میدانین؟ آیا آثار شما گاهی هم نقد شده است سوی کسی؟
لیلی جان عزیز، ما به نقد سالم و سازنده اهمیت فراوان قائل هستم. هر اندیشه و آیینه که رقد را روا ندارد عاقبت خراب دارد و تکرار میکنم، هر اندیشه و آیینه که نقد را روا ندارد عاقبت خراب دارد. وظیفه این جانب، وظیفه منتقد، آگاهی کامل از موضوع، روانکاوی و کشف نقاط ضعیف و قوی و بیان نظر به هدف روشن اندازی، راهنمودی و اصلاح است. به نظر شخص خودم نقد زمان اثرگذار می گردد که در شکل بدون دشنام و توهین به کرامت انسانی شخص، اصل و نسب و قوم و نژاد و دین آیین اصل موضوع را در نظر داشته باشد و مشکل را مطرح و در موردش بحث کند. شخص خودم در مورد نوشته های خود برای جستجوی کمی ها و کاستی هایش همیشه یک دیدگاه انتقادی دارم. در عین زمان برادرم که به اصطلاح یک الگوی بسیار زیاد خوب برای ما هست، از منتقدین بسیار خوب آثار ما هست و مقالات را که ما برشان روان میکنم که مقالاتی که در سایت ها به نشر میرسه از نظرش گذشتانده میشه و همیشه تاکیدش بر این بوده که در حد ممکن کوشش کنم که مختصر نوشته کنم و در صحبت جاری در فیسبوک هر نقدی که سازنده باشه و هر سخن تکمیل کنندی سخن ما باشه او را خوش آمدید میگویم.
بسیار خوب. آیا به نظر شما فرمول و قاعده وجود داره که بتوان به وسیله از او یک نویسنده خوب شد؟
از دیدگاه این جانب داشتن استعداد نویسندگی، کشف و پرورش استعداد، آگاهی از زبان و ادبیات نوشتاری، پیدا کردن سبک خودی، داشتن سوژه و پشتکار فراوان، حوصله‌مندی و تحمل شکست در موفقیت و اثر نو آغاز کردن و ادامه دادن میتونه سرآغاز خوب برای نویسنده خوب شدن گردد.
خب در حال حاضر چی روی دست دارین برای نوشتن؟
در پاسخ به این سوال شما لیلی جان عزیز، کاش میتونستم بسیار قاطعانه بگویم که در حال حاضر طور مثال طور جدی حداقل مصروف جمع‌آوری سروده های نشر شده و نشر نشده و تهیه و ترتیب یک کتاب در شکل محتوی متنوع اما نوشته هایی هستم که در مورد قبلا ذکر کردیم در برگردندیش باشم، ولی در حال حاضر اینمی جدیت کامل برای انجام دادن این کار پیشم وجود نداره، ولی در این راستا ما کوشا هستم. بعد از چاپ کتاب فریاد سکوت در سال 2013 خواسته بودم و وعده داده بودم که ما کمی ها و کاستی های این کتاب توسط یک کتاب دیگه جبران خواهیم کنم و حال در حال حاضر در جوی وقت و یافتن از او برای نوشتن در وقفه های موجود در مورد مسائل می نویسم که قبلا صحبت کردیم و این مسائل در مجموع مسائل متنوعی هستند. ما به اجازه شما در سلسله اینمی نواوری های دینی یک قطعه‌ای را که در سال 2017 با دوستای خود شریک کردیم و مورد استقبال خوب قرار گرفته و او را تحت عنوان از اینکه عرف دل من این است عرف دل شما چیست تقدیمتان میکنم.
بسیار خوب.
سروده را که ما در او امرای خواننده خود در صفحه خود هم صحبت شدیم و پرسان کردیم طرف دل من این است طرف دل شما چیست، این را برتان میخوانم. عرف دل: به نام دین و مذهب به عشق روی زمین را بر ما دوزخ کردهند و مزه زندگی را به کام تلخ کردهند. عرف ذهن در مورد دین بیشمار درون کتاب ها گشته انبار. عرف دل من این است که خدا یگانه هست و ادیان قصه از تاریخ بشریت است و تاریخ قصه زندگی انسان هاست و انسان در هر زمان و مکان برای چگونه اندیشیدن، برای چگونه زیستن حق انتخاب آزاد دارد. عرف دل شما چیست؟
بسیار عالی. محتسب زرغونه عبیدی، قبل از اینکه برنامه امروز به پایان برسانیم و با پرسش های بعدی در هفته آینده با شما بپردازیم، میخواییم که حرفی را که برای نویسنده ها و شاعرای تازه کار داریم بگویم.
لیلی جان گل، یام یک سوال بسیار زیاد خوب است که ما امیدوار هستم که ما بتانم که به این فشردگی در موردش صحبت کنم. تک بای باید میمه یک گفتیم بر رخ گرد ایام در دل شور عشق در سر اوای قطره ز دریا دارم منوز. دریای دانش بیکران است و ما اگر زو یک قطره هم نوشیده بتانیم میتونیم خود خوشبختی ساز کنیم. ما فکر میکنم که برای نویسنده های جوان، برای کسایی که شاعر هستن و میخواین در این راستا کار بکنن، باید حوصله مند باشن، باید بسیار زیاد مطالعه داشته باشن، باید که آثار بزرگان بخونن و آمادگی بگیرن. خدا با وجود رسیدن به بیشتر از نیمه عمر در هر دو ساحه کار نویسندگی باشن شاهد تازه کار میدنم. انگامی که مرا خواننده های شاعر خطاب میکنن و در این جمعگاه هم شاعران سرشناس وطن وجود داره، با آگاهی از آن که باید در این راستا شخص خودم بسیار بیاموزم، پریشان شده و میگویم شاعر نیستم و مشهور لحظه ها ارچند مرا از خود بی خود میکنن.
عزیز شنونده قلم فرسایان، بخش نخست این ویژه برنامه را در همین جا خاتمه می بخشیم و پرسش های دیگر را با بانو عبیدی در برنامه هفته آینده پی خواهیم گرفت. تا درود دیگر، پدرود.